بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود. خطبه اول نهج البلاغه مطرح بود که عرض کردم خدمت برادران و خواهران که اگر مسائل فلسفی مطرح میشه، از بابی که خود حضرت امیر علیه السلام این مسائل رو مطرح فرموده اند و ما ناچاریم با همین فهم قاصر خودمون اون چرا که درک کردیم بگیم و سعیم میکنم اونی که میفهمم تنزل بدم که مفهوم بشه برای برادران و خواهران. به اینجا رسیدیم که فرمود کمال و کمال و تصدیق به توحیده، تصدیق کامل خدا به این است که خدا رو همون جوری که هست بیابی و اون جوری که هست همین است که خدا یک است. توحید خدا یعنی خدا رو واحد بیابی، که واحد مطابق حدیثی که از توحید صدوق نقل کردیم از امیرالمومنین سلام فرمودن که توحید خدا به دو معنا، یکی این که خدا یک حقیقتی است که ثانی ندارد، دوم برای فرض نمیشه، برای که خداوند حقیقت هستی است و حقیقت هستی که نیستی در ذاتش راه نداشته باشد غیر متناهی است و غیر متناهی دیگه دو فرض نمیشه، این یکی که ثانی برش فرض نمیشه، یکی هم این که ذات خدا بسیط است یعنی هستی است و همین که نیستی در ذاتش راه نداره، جز نداره، مرکب از اجزا نیست. بعد میفرماید حضرت و کمال و توحیده الاخلاص له، بالاترین مرحله توحید خدا اخلاص برای خود. این الاخلاص له سه معنا براش ذکر شده است که هر سه معناش ظاهرا درست باشه. یه معنا الاخلاص له معنیش این است یعنی در مقام عمل شما کارهایی که انجام میدی مخلصانه انجام بدی، فقط برای خدا انجام بدی. شما در زندگی اگر اهل فعالیت و تلاشی، اگر اداره امور سیاسی کشور به دست تو، اگر چنانچه کارمندی، اگر کارگری، اگر کشاورزی، اگر عالمی، اگر دانشجویی، هر کاری رو که انجام میدهی برای رضای خدا انجام بدی، پس در حقیقت توحید را همینطور که به قلبت باورت اومد از خدا یکی، در متن زندگی هم این توحید رو پیاده کنی، یعنی عملت هم اینجوری باشه فقط برای خدا باشه. تو اونی که خالق عالمه، موجد عالمه، مدبر عالمه، همه چیز مال اوست، خدا یافتی. خب وقتی که یه خدا بیشتر قبول نداری، شریک هم براش قبول نداری، در فعالیت هایی که در زندگی داری، در تلاشی که در زندگی داری مخلص باشی و برای رضای خدا کار بکن، به خاطر امروزت کار نکنی، برای ریا کار نکنی، برای هوا کار نکنی، برای هوای نفس نباشه، برای ریاست کار نکنی، برای اون چیزای دیگه کار نکنی، فقط برای خدا کار انجام بده. این میشه انسان کشاورزی بکنه و قصدش هم فقط خدا باشه. خدایا من کشاورزی میکنم برای این که تو دستور داده ای من تحصیل رزق حلال بکنم، علاوه بر این کشاورزی من سطح تولید رو بالا میبره و سطح تولید که بالا بره به نفع مسلمان ها، کشور اسلامی بی نیاز میشه از کشورهای خارج، خدای من به این قدر کار میکنم، میشه برای رضای خود. تجارتش هم همینطور، درس خوندنش هم همینطور، هر کاری رو که میکنم. پس الاخلاص و له اگر مراد اخلاص در مقام عمل باشد، این معنیش این میشه توحید فقط امر اعتقادی نباشه، که من معتقدم مؤثر در عالم یه خداست، شریک نداره، اما در متن زندگی هوای نفس، خواسته های دیگران، اینها هدف من باشد یا مؤثر در من باشد. توحید را از دل به مرحله عملم بیاری، در مقام عمل خالصا مخلصا لوجه الله کار بکنی. در حقیقت توحید عملی است، اون توحید اعتقادی است، این توحید عملی، یعنی در عمل هم یه هدف بیشتر نداشته باشی با اون هدف خدا. این یه معنای بر الاخلاص و له که خب احتمال ده این مراد. احتمال دیگری که ذکر کردن الاخلاص و له، احتمال دوم، گفتن معنی که حضرت می فرماد کمال توحید خدا اخلاص له، یعنی خدا رو خالص کنی از صفات نقص. وقتی که شما یک خدا قائلی، این یک خدا رو همون جوری که هست اعتقاد داشته باشی. اون جوری که هست این است که کامل است، نقص نداره، جسم نیست، جزء نداره، احتیاج نداره، مکان ندارد، زمان ندارد، جهت ندارد، در جهت خاصی نیست. اینا از لوازم اجسامه، زمان و مکان و جهت ولا اجسامه، و خداوند فوق جسمه، خداوند مجرده. اخلاص له یعنی خدا رو خالصش کنی از نواقص. در مقام اعتقاد نواقص را از خدا دور کنی، یعنی معتقد بشی که خدا لیس به جسم ولا جوهره ولا عرضه. جسمی جوهر نی، عرض نی، برای که جسم مرکب است و خدا هم ترکیب نداره، عرض احتیاج به محل داره، خداوند احتیاج نداره، جهت محدوده، خداوند محدود نی، زمان مکان اینا همه حدودی است برای موجودات مادی، خداوند فوق عالم ماده، اینجور نواقص رو نداره. الاخلاص له یعنی خدا رو خالصش کنی از اموری که نقص است، از صفات نقص. پس کمال توحید خدا به این است که خدا رو همون جوری که هست بیابی، و همون جوری که هست این است که کمال مطلق است. کمال مطلق است یعنی نقص در ذاتش راه ندارد و من خدا رو خالصش میکنم از نواقص. این معنی دوم برای اهل اخلاص بوده. اون اولی اخلاص معنیش اخلاص در مقام عمل بود، یعنی توحید را علاوه بر این که در قلب هست، توحید اعتقادی هست، توحید عملی هم باید. این دومی معنیش اینه که یعنی در مقام اعتقاد معتقد بشم خدا این نواقص رو نداره، پس این اخلاص خودش هم اخلاص اعتقادی میشه. معنای سوم الاخلاص له یه معنای عرفانی است. در حقیقت اگر انسان خداشناس باشه، در خداشناسی انسان به جایی میرسد که از غیر خدا غفلت میکنه، و اگرم موجودات دیگر رو ببینه، همونطور که انسان در آینه که نگاه میکنه، یه وقت است که خود آینه رو نگاه میکنی، اینجا غافلی از اون صورت آینه، یه وقت نه، تو آینه که نگاه میکنم ولی تو آینه نگاه میکنم، اما آینه رو نمیبینم، صورت رو میبینم. آینه جنبه مرآتیت داره. من موجودات عالمم که میابم به همون جوری که وابسته به خدا هستن میابم، موجودات را آینه سرتاپانمای حق میابم، اونجوری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خدا میخواست دعا میکرد اللهم، اینطور که نسبت دادن دعا میکرد اللهم ارنا الاشیاء کما هی، یعنی خدایا موجودات را به من بنما اونجوری که هستند. اونجوری که هستند چه جوریه؟ وابسته به خدا هستند. وابسته به خدا اگه بیابی معنیش اینه که خدا رو میابی. به همون جور وابستگی آینه وار، چطور من در آینه صورت را میابم نه خود آینه را؟ از آینه غفلت دارم. شما تو آینه نگاه میکنی، در اون وقتی که صورت خودتو میبینی از آینه غفلت داری، ولی نگاه تو آینه. اما آینه به عنوان این که مرآت و راهنمای صورت است توش نگاه میکنی، موجودات را به عنوان آینه حق، پس حق را میبیند، موجودات را میبیند، خدا را دارد میبینه. از غیر خدا غفلت داره، حتی از خودش هم غفلت داره. اینجا فنا، فنا فلاح اسمشو میذارم. فنا فلاح یعنی انسان فانی در حق بشه، از غیر خدا غفلت کنه، حتی از خود بی خود بشه. این خداوند به حضرت موسی یعنی خطاب کرد، گفت لن ترانی، تو مرا نمی‌بینی، یعنی تا تو تویی، تا خودیت داری، خودبین خدای بیند اگر بیند. اون فردی هم دارد شعر میگه، من فراموش کردم شعرشو، که آدم خودبین خدا رو نمیتوند ببینه. اگر انسان از خودش غفلت کرد و فقط توجهش به حق تعالی باشد، این دیگه شرک نیست. اگر غیر خدا رو بیابی ولو مخلوق خدا بیابی، اما بالاخره موجودات دیگر رو براش یه ارزش قائل بشی، یه نحوه شرک. پس کمال و توحید الاخلاص له یعنی دید خودت را، درک خودت را خالص بکنی برای خدا، یعنی فناء فی الله پیدا کنی، یعنی از غیر خدا غفلت کنی، حتی از خود بی خود بشی، نه خود رو بیابی نه موجودات دیگه رو، فقط خدا رو بیابی. اگه موجودات هم میابی به همون جوریست که آینه رو میبینی، موجودات رو به عنوانی که مرآت حقه، پس حق رو میابی. و کمال و توحیده الاخلاص له، غفلت از غیر خدا و خالص کردن دید و درک برای خدا. این وقت این اخلاص معنیش اخلاص دید است، اخلاص در دید، اخلاص در درک، یعنی دید و درکت رو خالص بکنه برای خدا. اینجا شاعر میگه من کان فی قلبه مثقال خردلتن سوا جلالک فعلم انه مرضو. اگر یک کسی در قلبش به اندازه سنگینی یک خردل غیر از خدا بیابد، این دل مریضه. دل غیر مریض اون است که واقع را همون جوری که هست بیابد. اونی که هست این است که یک وجود غیر متناهی واجب داریم که حق تعالی در حقیقت هستی حق تعالی و هستی های دیگر جلوه های او هستند، جلوه که جدای از اون نیم. شما اگر تو آینه نگاه بکنی و صورت رو ببینی و صاحب صورت رو نبینی، ای از غفلت تو. اگر شما صاحب صورت رو ببینی و حتی اگه صورت هم میبینی، این رو مرآت صاحب صورت قرار بدی، این وقت واقع بینی. بنابراین کمال توحیده یعنی کاملترین توحید حق تعالی این است. یا سه معنا عرض کردیم. معنای اول این بود که در مقام عمل هم مخلص باشی، یعنی توحید رو در مقام عمل هم بیاری، عمل برای خدا باشی، تلاش برای خدا باشی. معنی دوم این بود که اخلاص له یعنی خدا رو خالص کنی از نقایص، وقتی مربوط به اعتقاده، یعنی اعتقاد داشته باشی که خدا این نقایص رو نداره. معنی سوم این بود که دید و درک رو خالص کنی برای خدا، یعنی غیر از خدا رو نبینی، حتی خودت هم نبینی. و این زهد حقیقی همینه، میگن زهد یعنی بی‌رغبتی در غیر خدا و توجه به خدا فقط. الاخلاص له. خب حالا اخلاص معناش این شد که غیر خدا رو نبینی، یا اینکه خدا رو از نقایص خالصش کنی. بعد حضرت میگه کمال الاخلاص له نفی الصفات. بالاترین مرحله اخلاص خدا یعنی درک خالص خدا اینه که اصلا صفات خدا رو، صفاتم از خدا دور کنی، فقط ذات حق رو بیابی، صفاتم از خداوند نفی بکن. حالا در مسئله صفات من ناچارم یه توضیح مختصری برای برادران و خواهران بدم. ببینید گفتن خدا، صفات خدا چهار قسمه. یه صفاتی هست که بهش میگن صفات سلبیه، صفات سلبیه خدا. صفات جلال هم بهش میگن، اگه جا گفتن صفات جلال، جلال یعنی منزه بودن، چون خدا این صفات سلبیه یعنی اونایی که خدا نداره، نداره یعنی خدا منزه از اینا. مثلا میگیم خدا جسم نیست، خدا جوهر نیست، عرض نیست، مکان نداره، زمان نداره، جهل نداره، عجز نداره، این دو چیزایی که خداوند تبارک و تعالی نداره. اون وقت میگن برگشت همه صفات سلبیه به سلب امکانه. خداوند واجب الوجود بود دیگه، واجب الوجود یعنی وجودش مال خودشه، امکان نداره، یعنی معنی امکان این است که احتیاج به غیر داره. چیزهای صفاتی که با احتیاج توامه خدا اینا نداره. جسم مرکبه، مرکبه احتیاج به اجزا داره، خدا احتیاج نداره، پس امکان در ذات حق راه نداره، واجب الوجود امکان نداره. از این جهت چون امکان نداره پس جسم. جوهر نیست، عرضم نیست، برای که جوهر باز مرکب است از جنس و فعض. عرض احتیاج به محل داره، جهت حد خاصی، زمان، مکان، اینا همه صفات نقصه، صفات امکانه. جامع صفات سلبیه خدا اینه که خدا امکان نداره، خلاصه سلب امکان تخت آلا. و همین که میگه واجب الوجود است یعنی امکان نداره، وجود با امکان در عرض همه، امکان یعنی احتیاج. قدوس هم به خدا میگن به یه اعتباره، قدوس یعنی منزه بودن، خدا مقدس است یعنی منزه از این صفاته. پس بسم اول از صفات حق تعالی صفات سلبیه، صفات جلال هم گفتیم بهش میگن، و اینا برگشتش به سلب امکان حق تعالی. این یه قصه صفات خدا، لیس به جوهر، لیس به جسم، لیس به عرض، لیس به زی مکان، لیس به زی زمان، لیس به زی جهت، اینجور چیزه. قسم دوم از صفات حق تعالی میگن صفات اضافیه. اضافه عباسیز از امری که مربوط به دو نفره، صفت متکرر میگن، مثل که خدا مبدع موجودات، مبدعیت، خدا مبدع موجودات منتها، مثلا مبدع مقابلش منتهاست، خدا خالق موجودات مخلوق، خدا رازق بنده و جنابانی مرزوقی. خلاصه مبدعیت، رازقیت، خالقیت که میگن همه این صفات اضافی، اینا میشن صفات اضافیه. یعنی خدا رو نسبت به موجودات که مقایسه میکنیم متصفش میکنیم به یه صفات. خدا رو وقتی که با ماها مقایسه میکنیم، وقت میگیم خدا موجد ماست، مبدع ماست، رازق ماست، خالق ماست. این صفات صفاتی است که برای خدا انتزاع میشه بعد از اونی که خدا رو مقایسه کردیم با موجودا. ولو ریشه و اساس این صفات هم ذات حقه، اما اتصاف به خالقیت بعد از اونی که یه مخلوقی باشه. وقتی که خالق و مخلوق پله هم مقایسه کردیم، وقت اونو میگیم خالق، اونو میگیم مخلوق. قبل از اونی که مخلوق تو کار بیا، خداوند اتصاف به خالقیت نداره، ولی قدرت خالقیت داره، اما خالق بالفعل نیست. میگن در اضافه اینجوری است، میگن المتضاعفان متکافئان قوتن و فعلن. یه عبارتی است در فلسفه، میگن یعنی دو صفتی که تضایف دارن در قوه و فعلیت با هم همدوشن. خدا وقتی خالق بالفعل است که مخلوق بالفعلی هم باشه، اما اگر مخلوق بالفعلی نیست، خدا خالق بالامکانه، یعنی ممکنه خالق باشه اما حالا هنوز خالق نیست. پس خالقیت و مخلوقی، خالقیت و رازقیت و اینجور صفاتی که برای خدا هست، در صورت که خدا رو مقایسه کنیم با این موجودا، این هم بهش کنه صفات اضافی که فقط اضافی هست، صفات اضافی. این دو قسم از صفات که اینا در حقیقت صفات نیست، یک همون صفات سلبیه و این صفات اضافی، اینا یه چیزا ساخته ذهن ما. البته مایش در خدا هست، خداوند یک موجود کامل که جلوه داره ذاتا، اما این وصف خالقیت و اینا یه چیزایی که ما ساخته ذهن ماست و حمله میکنیم بر خدا. این جور صفات، چه صفات سلبیه و چه صفات اضافیه، اینا اصلا صفت نباید حساب کرد و اینا عین ذات حق هم نیست، اینا یه چیزایی انتزاعی و ساخته ذهن است. قسم سوم از صفات، اون صفاتی است که حقیقت داره، واقعیته، کماله. اونم دو جوره، یه جورش هست میگن حقیقی ذات اضافه، حقیقت داره اما اضافه هم داره، مثل عالمیت و قادریت، علم و قدرت کماله در ذات حق داره، ولی در این حال عالمیت با معلومیت با هم اضافه داره، قادریت با مقدوریت با هم اضافه داره. اینا بهش میگن حقیقی ذات اضافه، علم و قدرت یه حقیقتیست اما اضافه هم داره. یه جور صفات حقیقی هم داریم که اضافه نداره، مثل حیات. حیات صفات حق تعالی، خدا حیه، این دیگه اضافه به چیزی نداره، میخواد چیزی باشه میخواد نباشه، خدا حیه. اما عالمیت و قادریت وقتی معلومیت و مقدوریت هم برایش فرض میکنه میگه. اون دو قسم اول صفات، صفات سلبیه و صفات اضافیه، گفتم مثلا اونها صفت نباید حساب کنه، اونها یه عمومی ساخته ذهن، اما علم و قدرت و حیات اینا یه صفات حقیقیه، اینا کمال حق دار. این جور صفات حقیقی در بنده و جناب عالی زائد بر ذاتمون. ما از اول خودمون هستیم، علم نداریم، بعد یخت یخت تحصیل میکنیم علم پیدا میکنیم، اول توانایی و قدرت نداریم بعد قدرت پیدا میکنیم. پس این جور صفات حقیقی در ماها زائد بر ذاتمونه، یعنی ما یه ذاتی داریم، خودمون، من یه انسانیم، علم ندارم یخت یخت پیدام، قدرت ندارم یخت یخت پیدام، چنون چه جسم من بودم، حیات نداشتم بعد حیات پیدا کردم، بعد چه سری چارمات تو شکمالش حیات پیدا میکنه. حیات و علم و قدرت در ماها زائد بر ذاتمون. پس ما صفاتمون ورا ذاتمونه و عارض ذاتمونه، اما خداوند تبارک و تعالی حیات داره، علم داره، قدرت داره، ولی اینا ببینیم مثل ماست علم و قدرت و حیاتش که زائده بر ذاتشه. اینجا سه مشرب هست، که در فلسفه و کلام هست. یه مشرب، مشربی است که اشاعره ای از متکلمین داشتن، متکلمین اشعری که تابع ابوالحسن اشعری بودن. اینا میگفتن همینطور که ما علممون غیر خودمونه، زائد از ذاتمونه، صفت ذات، قدرتمون غیر ذاتمونه، حیاتمون غیر ذاتمون، خدام همینطور. اون وقت برای خدام صفات ثبوتیه قائل بودن، یه علم، قدرت، حیات، ادراک، اراده، سمع، بصر. میگفتن خدا ذاتش قدیمه، این صفاتش هم زائد بر ذاتش است، آقدیم. پس در حقیقت یه قدیم بیشتر قائل بودن، خدا یه موجودیست قدیم، واجب الوجود، علمش هم یه واجب الوجودیست، باز خودش زائد بر ذاتش از ازل هم بوده، قدرتش هم از ازل بوده، حیاتش هم از ازل بوده. نتونستن درک بکنن صفت عین ذات باشه، گفتن صفات خدا قدیمیه، زائده بر ذاتش هم هست. پس در حقیقت علاوه بر این که ذات خدا قدیمی، صفاتش هم قدیمی. وقت این رو میگفتن قدماء ثمانیه قائلن، یعنی ذات حق واجب وجود یه قدیم، هفتم صفاتش میشه از هشت، که اینجا ظاهرن فخر رازی است به ایشون اشکال میکنه. میگه شما مسیحی ها بیچارا رو برای اینکه اقانیم ثلاثه قائل بودن، ابو ابن روح القدس، شما اینا رو مشرک حساب میکنید، اما خودتون هشت قدیم قائلید و مشرک نیستید. بالاخره پس اشاعره که یه دسته از متکلمین اهل سنت هم میگفتن صفات خدا زائد بر ذاتش و قدیم هم هست، مثل صفات من و شما که زائد بر ذاتش. این یه مشرب که مشرب متکلمین اشاعره باشه. مشرب دیگر حرف معتزله است که خود فخر رازی هم ظاهرا از اوناست و ابن عبد الحدید هم اینجوره، ابن عبد الحدید صاحب شارع نهج البلاغه، اینا معتزلیه. معتزلیا دیدن بخوایم بگم خدا علم دارد و علمش زائده بر ذاتش است و قدیم، این که هشت و قدیم لازم میاد، هشت و واجب الوجود لازم میاد، این که درست. از اون طرف هم بخوایم بگیم خدا علم نداره، خب خدا علم داره چه کنی؟ گفتم خدا علم داره نه معنیش نیست که علم داره، خدا علم نداره اما ذاتش کاری علم هم ازش میاد. ذات خدا هم تو که خداست، واجب الوجود است، خالق عالمه، کار علم هم ازش میاد اما علم نداره، کار قدرت ازش میاد اما قدرت نداره. بنده به جناب عالی یه قدرت داریم زائل بر ذاتمون بده خدا، بخواییم بگیم قدرتش تازه است که محل حوادث نمیشه خدا، بخوای من بگیم قدیمه، هشت و قدیم لازم. پس من بگیم یه خدا بیشتر ندارم، واجب وجودم یه قدیم هم بیشتر ندارم، خدا علم چی تو ندارد اما ذاتش کار علم رو انجام میده، ذاتش کار قدرت رو انجام میده، ذاتش کار حیات رو انجام میده. از این تعبیر میکنم میگن ذاتش نایب صفات است، نیابت میکند از صفاتش. این هم مشربی که متکلمین معتزلی دارن، مثلا بدون که متکلمین یعنی اونهایی که علم کلام و اصول دین را از اهل سنت میشن، اینا بعضشون معتزلی مذهب بودن، بعضشون اشعری مذهب. مرحوم حاجی سبزواری در منظومه این دو تا مذهب را به یه شعر ذکر میکنه، میگه والاشعریو بزدیادن قائله و قال به نیابت المعتزله. اشعری قائل است به این که صفات خدا زائد بر ذاتش و قدیم هم هست، پس هشت و قدیم قائل، و قال به نیابت المعتزله. معتزله میگن خدا علم ندارد اما ذاتش نایب علمه، خودش نایب صفات، این دو مشهور. و اما اونی که فلاسفه میگن، میگن نه خدا علم داره اما علمش عین ذاتش. معنی علم چیه؟ این که اشعری معتزله میگه خدا علم نداره اما ذاتش کار علمش میاد. ما میگویم این که میگویم خدا علم نداره، پس چطور میگی ذاتش کاری علم ازش میاد؟ کاری علم ازش میاد یعنی چه؟ این که اشعری معتزله میگه خدا علم نداره اما ذاتش کاری علم ازش میاد. ما میگویم این که میگویم خدا علم نداره، پس چطور میگی ذاتش کاری علم ازش میاد؟ کاری علم ازش میاد یعنی چه؟ یعنی اون خاصیتی که علم داره، کشف معلومات، حضور معلومات، ذات خدا اونو میگوی داره، نه نه اونو داره. خب پس علم داره. نگو علم نداره ذاتش کاری علمزش میاد، بگو علم داره. اما علم داشتن معنیش این نیست که علم باید زاده برزاد باشه. بنده و جناب عالی چون از اول علم نداریم، یخت یخت بعد پیدا میکنیم علم اون زاده برزادمون. اما خداوند از ازل هم وجوده هم علمه. اصلا علم و حیات و قدرت و اراده، این صفات کمال عین وجوده، عین هستی. چرا؟ برای که اینا صفات کمالی حقیقتا، اینا یه امور انتزاعی نیست، یعنی ساخته ذهن نیست، اینا واقعیت. و ما گفتیم واقعیت غیر از وجود چیزی نیست، پس همه اینا بعد میگردن به وجود. وجود هستی، تو هر جا هست علم هم هست. وجود با علم و با قدرت و با حیات و با استفاده این هم. و لذا منتظم میشم فلاسفه مثل مرحوم سلام تعلیم که هر موجودی به اندازه که حظ و بهره از وجود داره، به همون اندازه حظ و بهره از علم و قدرت و حیات و استفاده هم داره. حتی سنگ، سنگ به همون اندازه که وجود داره به همون اندازه علم و قدرت هم داره. و رضا سنگیزه با حضرت داوود حرف میزن، ستون معلم که پیغمبر هم میفهم. منطقه چیز که از بنده و جنوالی گوششو نداریم. این که قرآن میگه این من شیئن الا یسبح به حمده، چیزی نیست مگر این که تسبیح حق تعالی میکنن. جمله ذرات زمین و آسمون با تو میگوین روزان و شبون. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمون ما خاموشیم. موجودات به اندازه که حظ و بهره از هستی دارن، به همون اندازه حظ و بهره از حیات و قدرت و علم و اراده و سایر صفات کمال دارن. بنابراین این قدرت و علم و اینا برگشتشون به هستی. حق تعالی همینطور که یک وجود غیر متناهی است، یک علم غیر متناهی، یک قدرت غیر متناهی، یک حیات غیر متناهی، سمع غیر متناهی، بصر غیر متناهی، البته سمیع و بصیر که و به اصطلاح تو مدرسه میگیم در مشتق ذات مأخوذ نیست. عالم معنیش این یعنی یه ذات جدا باشه، علمش هم جدا باشه. اگر علمش عین ذاتش هم باشه بازم عالمه. ما به اون متکلم معتزلی که میگه خدا علم نداره اما ذاتش کاری علم ازش میاد، میگیم کاری علم ازش میاد یعنی چه؟ یعنی همینطور که عالم کشف معلومات میکنه و موجودات معلوم پیشش حاضره، خدا معلوم پیشش حاضره، موجودات پیشش حاضره. خب پس بگو علم داره، منتها علمش جدا از خودش نیست، خودش عین علمه، صفاتش عین ذاتشه. اگر بخوایم توحید حقیقی باشد این است که صفات خدا را برگردونیم به ذاتش و بگیم ذات حق تعالی هم وجود غیر متناهی، هم علم غیر متناهی، هم قدرت غیر متناهی، هم حیات غیر متناهی. نه حرف اشعری درست است که هشت قدیم درست بکنیم، نه حرف معتزلی که میگه خدا علم نداره قدرت نداره. اگه خدا علم و قدرت نداره پس این که خدا میگیم تو همه قرآن میگه خدا علیم است حکیمه، اینا باید بگم اطلاقش بر خدا مجازه و مسلم مجاز نیست. پس خدا واقعا علم داره اما علمش عین ذاتشه. قدرتش این ذاتشه. اینجا ابن عبدالحدید معتزلی که شرح نهج البلاغه نوشته است خیلی خوشحال است به این عبارت که حضرت امیرالمومنین حرف اشعری رو رد کرده، با که اشعری بعد از حضرت علی بودن، ولی این حرف که خدا یه صفاتی داشته باشد زائد بر ذاتش و قدیم باشد، اینو حضرت اینجا نفی کرده. اون وقت میگه حضرت امیرالمومنین حرف ما معتزله رو کنه و میزنه که خدا علم ندارد اما ذاتش کاری علمتش میاد، ولی ما میگیم نه، خدا علم دارد، حیات دارد، قدرت دارد، اما اینا عین ذاتشه، تو صفت نخوابیده، زائده بر ذات بودن. این که حضرت میگه کمال الاخلاص له، خدا رو خالصش بکنیم یکی ببینیم. اول گفتی صفات نقص رو ازش دور کنیم، اخلاص له یعنی خالصش کنیم از صفات نقص، حالا میگیم خالصش بکنیم از این صفات کمالم، یعنی این صفات کمال رو تو زائد بر ذات بگیری از اینم باید خالص کرد، یعنی هشت و قدیم نگی. و کمال الاخلاص له منتهای خالص کردن خدا، یعنی غیر خدا ندیدن و فقط ذات حق دیدن، این است نفی و صفات عن، صفات را ازش جدا کنی، مراد یعنی صفتی که زائد بر ذاته، یعنی این جور صفتی که بنده و جناب عالی داریم که از هم جداست خدا این جور نداره. چرا؟ خود حضرت میفرماد لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انها غیر الصفت. وقتی که میگم من عالمم، من یه موجود، علمم یه وجود دیگه، موصوف غیر صفته، صفت غیر موصوف، این جور موصوف صفت خدا نیست. خدا که میگیم عالم معنیش اینه یعنی یه ذاتست و علمش جدا، اون اصلا نحوه یه ذاتست، چون خدا ماهیت نداره، بنده و جناب عالی ماهیتی حد داریم، اما خداوند یک حقیقت هستیست و حقیقت هستی که کمال است عین علم و قدرت و ایناست. من دلیلش هم عرض کردم، برای اینکه صفات کمال واقعیت دارن، حقیقت دارن. و ما هم گفتیم اونی که حقیقت و واقعیت داره فقط هستیست، پس هر سه صفات کمال برمیگرد به هستی. پس ذات حق تعالی موصوف و صفت نیست، بلکه یه ذات هست، هم وجود است، هم علم است، هم قدرته، دو نیست دیگه. این از میگه لشهادت کل صفتن، یعنی که شهادت میده هر صفتی که غیر موصوفه، در ماها اینجوری است دیگه، و شهادت کل موصوفه نه غیر صفت، و هر موصوفی شهادت نه غیر صفت. این شهادت میده مراد نه شهادت به زبون است، یعنی ما که موصوف و صفتی میگیم دو چیز حساب میکنیم، در خدا دوئیت نیست که یه ذاتی باشد یه علمی آنش باشد. و در این حال ما گفتیم خدا همچین نیست که علمش زائد بر ذاتش باشد، همچین هم نیست که بگم علم نداره ذاتش نایب باشد. اینو نتونستن درک بکنن، گفتن ذاتش نایب صفاته. نه، ما وقتی که گفتیم معنی علم درک اشیاء، وقتی خدا درک داره پس خدا عالم، اما در صفت در عالم در مشتق نخوابید است که باید یه ذات ورای صفت باشه. عالم حتی اونی که عین علم باشه اونم عالمه. مثلا ابیات اونجا میگن، در این هم گفتن در اصول ما میگیم ابیات تو ذهن رو میگه یعنی گچ سفید. حالا این گچ چه بگم سفیده؟ اگر بتونیم این گچ گچیشو جدا کنیم و سفیدی بمونه، اگر بتونیم سفیدی رو گچ جدا، وقت کدوم عبیزه؟ گچ عبیزه یا سفیدی عبیزه؟ سفیدی عبیزه، پس بیاز عبیزه. علم عالم است اصلا، اصلا اونی که عالمه علمه. خداوند هم وجوده هم علمه هم عالمه. خدا هم علم هم وجوده هم حیاته هم حیه. پس کمال اخلاص یعنی کاملا ای بخوای خدا رو خالصش بکنی که فقط خدا باشه، باید از این صفات زائد بر ذات از اینم خالصش بکنی. اون اولی که گفت که اخلاص، یعنی گفتیم یعنی از نقائص خالصش کنی، حالا اینجا میگیم از این کمالات جدا هم خالصش کنیم. کمالی که جدای از ذات باشه خالصش بکنیم، برای اینکه این کمالات زائد بر ذاتش نیست. و کمال الاخلاص له، انتهای خالص کردن خدا از غیر، این است که نفی صفات هست. این صفاتی که ما در ما هست زائد بر ذات، اینجور چیزا رو خدا خواهد. خدا اینجور علم که ما داریم نداره، بلکه علمش از ازل عین ذاتشه. لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف، مراد به شهادت گفتیم شهادت زبانی نیست، شهادت طبیعت، یعنی طبیعت هر صفت نیست غیر موصوفه، طبیعت موصوف غیر صفته و خداوند اینجور صفت موصوف نیست. خدا عالم است به علمی که عین ذاتشه. خدا وجودون علمون حیاتون قدرتون، بدون اینکه تکرر در کار باشد، چون اینا صفات کماله و کمالم به وجود برمیگرده. فمن و صف الله سبحانه، حالا اینجا حضرت همین رو خودش توضیح میده، فمن و صف الله سبحانه فقط قرنه. اگر کسی بخواد خدا رو توصیف بکنه به صفات زائد بر ذات، این مراد صفات زائد بر ذات نیست، ولی خودش خدا تو قرآن میگه علیم حکیم عالم، اینا در خدا هست. کسی که میخواد توصیف بکنه خدا رو به صفت جدای از ذات، فقط قرنه، پس خدا رو مقرون با یه چیز قرار داده، یه خدا یه علم، دو تا چیز درست کردی، فقط قرنه، یعنی خدا رو مقرون با یه چیز دیگه کردی. و من قرنه فقط سنا، کسی که خدا رو مقرون با یه چیز دیگه بکنه، پس دو تا چیز درست کردی، سنا یعنی دو تا. یه خدا داریم یه صفت، همون کاری که اشعری ها میکردن، هشت و قدیم قائل بودن. در حقیقت حضرت داره رد حرف اشعری ها میکنه، اشعری هایی که بعد از حضرت امیرالمومنین اومدن. و من قرنه اون کسی که خدا رو قرینه با یه صفتی قرار میده فقط سنا، پس خدا رو براش دو فرض کرده، دو تا قدیم فرض کرده دیگه. و من سناه فقط جزعه، حالا اینجوری وقتی که دو تا شو، دو تا هر دو واجب الوجود هم دیگه، نمیشه بگیم صفت خدا ممکن الوجوده، بلکه خدا همینطور که خودش از ازل بوده، علمش هم از ازل بوده، پس میشه دو تا واجب الوجود. وقتی که دو تا واجب الوجود شد، خدا واجب الوجود، صفتش هم واجب الوجود، در واجب الوجود بودن با هم چطوره؟ شرکت. اون وقت چون میگوی دو تا، دوئیت احتیاج به یه مابهل امتیاز هم گفتیم داره، پس این خدا با صفتش در واجب الوجود بودن با هم شرکت دارن، و برای اینکه دو تاست هر کدوم یه امتیازی باید داشته باشن تا بشه دو تا. پس اون وقت خدا جزء پیدا میکنه، یه جزء مشترک که واجب الوجودی باشه، یه جزئی که مابهل امتیازش باشه. این است که میگه و من سنا، کسی که دو تا واجب الوجود فرض کرد فقط جزعه، در خدا جزء فرض کرده، برای اینکه گفتیم صرف و شی لا یتکرر، صرف و شی دو تا نمیشه، این دو شدن به این است که یه مابهل اشتراک داشته باشن، هر کدوم یه مابهل امتیاز. حسن و حسین دو تا انسانن، یعنی انسانیت مابهل اشتراکشونه، هر کدوم یه جهت امتیازی دارن، اون سفید اون سیاه، اون دراز اون کوتاه، اون اونجاست این اونجا، اون پسر اونه اون پسر اونه، به خیلی امتیازاتی باید داشته باشن. اون وقت پس لازم میاد مرکب بشه هر کدوم از یه جهت مشترک و یه جهت امتیاز. این است که میگه و من سنا، کسی که دو تا واجب الوجود فرض کرد، خدا رو با صفتش قدیم فرض کرد، تجزیه وقت در خداوند جور باید فرض کنه، برای که هر یک از این دو تا واجب الوجود در واجب الوجود دارن شرکت دارن، یه ما به امتیاز هم دارم، پس جزء پیدا میکنم. چیزی که جزء پیدا بکنه مرکب احتیاج به اجزا داره، وقتی با واجب الوجود نیم سازه. و من جزعه فقط جهده، اون که برای خدا جزء فرض کنه خدا رو نشناخته، برای اینکه خدا گفتیم واجب الوجوده، واجب الوجود یعنی احتیاج نداره، و چیزی که جزء داشته باشه احتیاج به اجزا داره، واجب وجود نمیشه. این اسم میگه و من جزعه، کسی که برای خدا جزء فرض کنه فقط جهله، خدا رو نشناخته، واجب وجود نشناخته، واجب وجود. و من جهله فقط اشاره اله، کسی که خدا رو نشناخت خدا رو مرکب فرض کرد، پس تنزل داد خدا رو در سطح موجودات پایین که جزء داره. بنده و جناب علی جزء داریم، ولی که ما در انسانیت با هم شرکت داریم و هر کدوم یه امتیازی از هم داریم، پس ما هر کدوم دارای اجزاییم دیگه. خدا رو وقتی که نشناختی و مرکب فرض کردی در سطح ماها وردی نادلش کردی. و من جهله، کسی که خدا رو نشناخت و نازلش در حق ما، فقط اشاره اله میتونه بهش اشاره بکنه، ولی که میاد در عالم ماده دیگه میگون این موجودی که مرکبه از دو جزئه، فقط اشاره اله. این اشاره مراد اشاره فطری نیست که ما خدا رو که اشاره فطری ماش میتونه، همه خدا رو میشناسیم. اشاره یعنی همون اشاره به انگشت یا اشاره به وهم و اینا، یعنی تنزلش دست در حد موجودات این عالم که قابل اشاره. و من اشاره اله فقط، حتی وقتی خدا رو وردی بهش مورد اشاره قرار دادی، پس نمیشه یه موجود محدودیه، پس خدا رو محدود کردی. و حال که ما گفتیم واجب الوجود وجود است غیر متناهی، غیر متناهی یعنی حد ندارد دیگه. و من حده فقط عده، کسی که خدا رو محدود قرار داد جز شماره قرار داد، یعنی در یکی از موجودات، یه موجود اونم یه موجود اونم یه موجود، مثل همه موجودات که در عرض همن قطار میکنیم بگویم یک دو سه چهار، خدا هم یکی از همین افراد میکنه، فقط عده خدا رو شما مورد شماره قرار داده، یعنی یه جور موجودات مادی قرار داده که در عرض موجودات مادی قابل شماره هست. و من قال فی من فقط زمنه، اینا بعضی میگفتن خدا تو آسمونه، مثل که تو عوام مثلا میگن یه نوریست در آسمون، این برای خدا مکان قرار میدن. اگه بگوی خدا در آسمونه، پس شما خدا رو در زمین آسمون قرار داده، گفته تو آسمونه تو زمین نیست. خداوند یه موجودیست محیط به همه موجودات، چنین نیست که تو آسمون باشه مکان داشته باشه. و من قال فی من، کسی که میگه خدا در چیه، یعنی میگه مثلا که در آسمونه، ای فیمه همون فیمه مای موصول است، متعاطی که هست وقتی که در استفهام باشه علفشو میدازن، مثل امه یه ساعرونه او اما بوده، ای فیمه هم یعنی درچه، ای فیمه بوده. هر کی بگید خدا درچیست، یعنی در آسمون مثلا، فقط زمنه، پس خدا رو در زمین موجود قرار داده، یعنی گفته خدا تو آسمونه تو زمین، پس محدوده. و من قال علامه فقط اخلامه، الرحمن علی العرش استوى، قرآن میگه خدا بر تخت قرار گرفته. اینو بعضی از متکلمین که مجسمه بودن میگفتن تو خدا میگه بر عرش، پس من که خدا یه جسمیه، و حالی که الرحمن علی العرش استوى معناش این نیست، این کنایه. یه شاه وقتی که میخوان بگن به کشورش مسلط است، میگن چه؟ میگن به تختش ای قرار گرفته، یعنی به این معنا که احاطه دارد به کشورش. الرحمن علی العرش استوى میخواد یعنی خدا، کنایه از این است که خداوند بر نظام وجود احاطه داره، همچین نیست که خدا رو تخت نشسته باشه. نیست میگه حضرت و من قال علامه، کسی که بگه خدا بر چیه، مثلا بگه خدا بر تخته، فقط اخلامن، این معنیش نیست یعنی خدا رو تخت رو جای دیگه نی، ای گفتی خدا رو آسمونه، یعنی رو آسمون هم رو زمین نیست، فقط اخلامن، پس یه جاهایی رو خالی کرده از خدا. و حالی که خداوند تبارک و تعالی همه جا هست، قرآن میگه و هو معکم اینما کنتم، خدا با شما هر جا هستی، و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، خدا هم در آسمون خداست هم در زمین خداست، الله نور السماوات و الارض، پس خداوند تبارک و تعالی احاطه داره به همه عالم. مسئله خداوند تبارک و تعالی مسئله جان جناب عالی است، جان شما با اینکه دیدنی نیست، هم در مغزت هست هم در چشمت هست هم در گوشت هست هم در بدن، هر یک از اعضا و دواره شما اگه بی جان بشه این دیگه حرکت نداره، اثری نداره. جان یک موجود مجردی است که محیط به همه بدن شما، خداوند تبارک و تعالی بلا تشبیه مثل این که جان تمام آسمان و زمینه، محیط داره همه آسمان و زمینه. اگر انسان افتاد مرد، جان ازش جدا شد، در اون وقت تمام بدن سری جاش هست، سلول هم سری جاش هست، اما دیگه منشأ اصلا چون جان نداره. و تا جان بود حرکت بود، حرکات و سکنات و همه اینا مال جان بود. و جان در اینا در یه جای خاص نی، فقط تو مغز نی، تو مغز هست، تو دست هست، تو پا، اما تو یعنی معنی چه مکان داره؟ نه، یعنی احاطه داره. و هو معکم یعنی خدا با همه شما هست، هر جا هست، در آسمان هست، و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، خدا هم در آسمان خداست، هم در زمین خدا. پس همچین نیست که در یه جای خاصی باشه. و من قال علامه، کسی که بیاد خدا بر چیز، یعنی بیاد خدا مثلا بر تخته، این معنی چیز یعنی در جادیه نیست، فقط اخلامه، این لازم است که یه جاهایی رو خالی بکنه از خدا، و حالی که خداوند همه جا هست. پس خلاصه فرمایش حضرت در اینجا این شد که خداوند یک موجودی است واحد و صفات زائد بر ذات ندارد، چیزی که تجزیه نداره، ترکیب در ذاتش راه ندارد، محدود نیست، در سطح عالم ماده نیست، زمان مکان و زمان ندارد، در جای به خصوصی نیست. من قال فی محکس، بگه خدا در یه چیز خاصی است، فقط زمانه خدا رو در زمان او قرار داده، مثل که آب تو کوزه، خدا اینجور که نیست. و من قال علامه، کسی هم که بگه خدا بس چیه، فقط اخلامه، یه جایی رو خالی کرده خدا، و خدا من اینجور نیست. خدا محیطه و همه موجوداته، بدون اینکه زمان و مکان و جهت و جسم و جزء و اینجور چیزا داشته باشه. اینجا یه حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنم. پیغمبر فرمود راجع به خدا، انه فوق کل شیء و تحت کل شیء، قد ملا کل شیء عظمته، خدا بالاتر از هر موجودی، زیر هر موجودی، این رو به زیر منش یعنی احاطه داره. قد ملع کل شیء عظمته، عظمت خدا پر کرده هر موجودی رو. فلم یخلو منه ارض ولا سماء ولا بر ولا بحر ولا هوا، خالی نیست از خدا، نه زمین، نه آسمان، نه بیابان، نه دریایی، نه هوایی، یعنی همه جا هست. نه اینکه یعنی خدا مکان داره، جا داره، همه جا، همونطور که عرض کردم مثل جان شما فوق جسم مکان نداره، ولی در این حال همه جا هست، سر شما، چشم شما، دست شما، پای شما، اعضا و جواره، همه به وسیله جان حرکت دارن. پس جان همه جا هست، خدا اینجوریه. باز حدیث دیگه هم دیگه، لو دلیتم به حبل علی الارض السفلا لحلت علی الله، اگر فرض میشد شما آویزون میشدید با یه رسمون بر زمین پایین، یعنی در مغز زمین، در جوف زمین میرفتی، اینجا بر خدا حبوط میکردی، یعنی خدا اونجا هم هست. این نه این که میخواد بگید یعنی خدا مثلا ورد بگید مکان دارد اونجا مکانشه، میخواد بگید هیچ جایی نیست که خدا نباشد، و این همون معنی احاطه حق و الله من ورائهم محیط، خدا بالای همه موجودات احاطه داره. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.